پرسش 517. چند سوال از روایات. سوال دوم. سوال 517. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. پدرم و سید امام علیه السلام، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوست دارم که به سوالاتم پاسخ دهید، هرچند برخی از برادران انصار خداوند متعال قدمهایشان را محکم کند آن را شرح دادند، ولی دوست دارم که از چشمه صاف علم شما بنوشم. و همچنین این حدیث که ابوالمفصل شیبانی از جعفر ابن محمد حسینی علوی از احمد ابن عبد منعم سیداوی از عمر ابن شمر از جابر از ابی جعفر علیه السلام می گوید، جابر می گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم ای فرزند رسول الله، گروهی می گویند خداوند تبارک و تعالی امامت را در فرزندان حسن و حسین قرار داد. ایشان فرمود به خداوند دروغ بستند. آیا نشنیدند که خداوند متعال می فرماید آن را کلمه باقی در فرزندان او قرار دادیم، و آیا آن را به غیر در فرزندان حسین علیه السلام قرار داد؟ سپس فرمود ای جابر، ائمه همان افرادی هستند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امامت آنها نسخ یعنی وصیت کرده است، و آنان افرادی هستند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زمانی که مرا به آسمان بردند نامهای آنان را در ساق عرش با نور نوشته شده دیدم که 12 نام بودند، و از آنان علی و 2 فرزندش بودند، و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم هستند، و آن ائمه از اهل بیت برگزیده و پاک می باشند. به خدا قسم فردی غیر از آنان آن را ادعا نمی کند مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را با ابلیس و سربازانش محشور کند. در اینجا می فرماید که فردی غیر از آنان ادعا نمی کند مگر اینکه خداوند او را با ابلیس محشور می کند. چطور نام آنان علیه السلام گفته می شود ولی مهدین علیه السلام را نگفته است، و وصیت در مورد مهدین علیه السلام می گوید؟ تفسیر شما از این احادیث چیست؟ به خصوص حدیث آخر که بیان می کند که هر فردی به غیر از این 12 علیه السلام نفر ادعای این امر کند با ابلیس ملعون است. آیا بین این حدیث و وصیت تناقضی است؟ چگونه بین این حدیث و بقیه احادیثی که جلوتر نقل می کنم جمع می کنید؟ چون فقط انوار 12 ائمه علیهم السلام را ذکر کرده اند و بقیه انوارها که انوار مهدین علیهم السلام هستند را ذکر نکردند، و قرآن آنان را ذکر می کند زمانی که موسی علیه السلام می آید تا آتشی برگیرد. شرح مفصلی می خواهم که روح و عقل را پر کند، و این احادیث را بعضی از برادران انصار برایم ذکر کردند و به من گفتند این احادیث حالتی از شک ایجاد می کنند. احادیثی که می گوید هر فردی به غیر از این 12 علیه السلام نفر ادعای امامت کنند خداوند آنان را با ابلیس محشور می کند. آقایم و پدرم امام احمد علیه السلام، امیدوارم که با دستان شما کتابی در مورد تفسیر احادیث اهل بیت علیهم السلام تألیف شود، به خصوص مسائلی که در مورد ظهور مقدس است. آقای من، پدرم علی علیه السلام می فرماید 2 فرد هستند که سیر نمی شود، طالب مال و طالب علم. من از علوم شریف شما و از کتابهایتان سیر نمی شوم،
آیا بیشتر و بیشتر نمی شود؟ ای درخت زیتون، ما مانند شترهای تشنه وارد آبش خور شدیم. آیا تشنگی ما را با علم سنگینتان سیراب می کنید؟ من اعتقاد دارم که چیزهایی است که در آغاز و قبل از هر چیز از هر چیزی باید بدانیم. من حس می کنم که شنیدن خطبه های صوتی شما را می خواهیم. ما و غیر ما را از آن باز ندارید. سؤالی دارم در این مورد که آیا خداوند به همه آفریده ها فرصت می دهد؟ مؤمنین و مخلصینی که از جایی که دستور داده شده اند می خواهند او را بپرستند و ایشان همان خلیفه خداست. آنجایی که می فرماید آنان را در طغیانشان نگه می دارد و صدای گوساله که خداوند آن را فتنه ای برای بنی اسرائیل قرار داد. آیا امکان داد که خداوند فردی را به دعوتی ایمان دارد که اعتقاد دارد حق است ایمانش را زیاد نماید و او را بفریبد و او را در طغیانش نگه دارد تا درجه که رسول بیاید و به او خبر دهد که او حق است، ولی در حالی که در باطل باشد مانند صدای گوساله و نگه داشتن در طغیان، و به آنان فرصت می دهیم که فریب من استوار است؟ و آیا این از این باب امکان دارد؟ این مطلب را چگونه برای ما تفسیر می کنید که بعضی از مسیحی ها شفا می دهند و به کراماتی دست پیدا می کنند با اینکه بر حسب اعتقاد آنان در مورد مسیح علیه السلام است، و همچنین بعضی از عوامی که بر ولایت اهل بیت علیهم السلام نیستند؟ به رغم این بعضی از آنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را می‌بینند و ما نیز رؤیاهایی دیدیم که تأویل و تفسیر آن این گونه است که دعوت شما راست می‌باشد، ولی آیا امکان دارد که خداوند ما را با طغیانمان نگه دارد؟ طبق منطقی که برای تازه کردم که خداوند سبحان به آنان فرصت می‌دهد و فریب او استوار است و به آنان فرصت می‌دهد تا گناهانشان افزایش پیدا کند، انسان چگونه بین این امداد از سوی خدا جدایی بیاندازد بر اساس اینکه انسان دعوت باطلی را بر دوش می‌کشد ولی اعتقاد دارد که آن حق است و خداوند به او فرصت می‌دهد تا گمراهی و فریبش افزایش پیدا کند و فرد دیگری مانند ما اعتقاد دارد چون ما به امامان و مهدیین علیهم السلام ایمان آوردیم و چگونه بین آن کید خداوندی جدایی بیاندازیم؟ چون من فکر می کنم مردمی از مخالفین وجود دارند، افرادی که عترت پاک علیهم السلام را دوست دارند و خداوند را دوست دارند و از او می ترسند. آیا بهتر نیست که خداوند آنان را به ولایت اهل بیت علیهم السلام هدایت کند؟ این فرصت و باقی ماندن در طغیان برای چیست؟ چگونه تشخیص دهیم که بر حق هستیم و خداوند متعال در رویا به ما خبر می دهد که بر حق هستید؟ و این گونه نباشد که ما را در طغیان من نگه می دارد؟ آقای من، من از شما معذرت خواهی می کنم. پناه بر خدا، به شما شک نمی کنم چون ایمان دارم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من چیزی در میان شما به جا گذاشتم که اگر به آن دو چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. و فرمودند برایم بیاورید تا برایتان نوشتاری بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. آن وصیت است و به این معناست که در وصیت تحریفی رخ نمی دهد و مدعی باطلی آن را ادعا نمی کند، وگرنه چگونه می فرماید نوشتاری که بعد از من هرگز گمراه نمی شوید. و این احتمال همه چیز را دارد و اگر در این مطلب اشتباه کردم به من بگویید و این مطلبی است که به یکی از برادران انصار گفتم، زمانی که این احادیث را بر من عرضه کرد و نقل کننده این احادیث و به خصوص حدیث آخری که برایتان ذکر کردم در وی نوعی از شک بود و خواستم که از شما در این مورد بپرسم، چرا بعضی از مردم رویای پیامبر صلی الله علیه و سلم را می‌بینند که به او می‌گوید و او را به امامش نه فرد دیگری هدایت می‌کند؟ آیا بر این مطلب سخن خداوند قابل انطباق نیست؟ اگر خداوند در آنها خیری می‌دید آنان را شنوا می‌کرد و اگر آنان را شنوا می‌کرد روی برمی‌گرداندند. از شخص شما می‌خواهیم که کتابی بنویسید که در آن چگونگی تعامل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا امام آخر علیه السلام در مورد امام مهدی پدر و پسر علیه السلام آمده باشد، یعنی مهدی و یمانی، و چگونه و چرا گاهی اوقات ساکت ماندند و گاهی سخن گفتند. از شما می‌خواهیم نه اینکه برادران انصار بنویسند، با اینکه به آنان احترام می‌گذاریم و تلاششان را تقدیر می‌کنیم. فرستنده انصاری سعید.
جواب سؤال دوم. فرمودش علیه السلام: فهذه الائمة من اهل البيت صفابت و طهارت والله ما يدعيه احد غيرهم غيرنا الا حشر الله تبارک و تعالی مع ابلیس و جنوده. این حدیث اصلاً به معنای نفی امامت یا وصایت از مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام نیست. برای توضیح چند نکته را ذکر می کنم. الف، باید دقت شود که ذکر ائمه 12 گانه علیه السلام به معنای نفی اوصیای به غیر از آنان نیست، به خصوص وقتی در سخنان ائمه علیهم السلام به آنان تصریح شده باشد، همانطور که گفته می شود، یعنی اثبات چیزی نفی غیر آن را نمی کند. در بسیاری از روایات آمده که عترت به علی و فاطمه و حسن و حسین تفسیر شده اند و این به این معنا نیست که ائمه از فرزندان حسین علیه السلام از عترت نیستند یا از اهل بیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیستند. افرادی که خداوند پلیدی را از آنان برده و آنان را پاک نموده است. ابی بصیر میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم آل محمد چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندانش. عرض کردم: اهل بیت ایشان؟ فرمود: امامان اوصیا. عرض کردم: عترتش چه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب عبا. عرض کردم: امتش چه کسانی هستند؟ فرمود: مؤمنینی که آنچه از نزد خداوند آمده را تصدیق نمودند، کسانی که به ثقلین چنگ میزنند، ثقلینی که دستور به چنگ زدن به آنان شده اند، کتاب خدا و عترتش. اهل بیت ایشان کسانی که خداوند از آنان پلیدی را برده و آنان را پاک نموده است و آن دو خلیفه بعد از وی بر امتش هستند. می بینیم که در روایت قبلی امام صادق علیه السلام تصریح کرده که عترت همان اصحاب عبا هستند و بین آنان و بین آل، یعنی خاندان که بر همه امامان و اوصیا منطبق می شود، فرق قائل شده است. بلکه حتی اگر ایشان خاندان یا اهل بیت علیهم السلام تفسیر نموده که آنان ائمه اوصیا هستند بدون اینکه بر فاطمه زهرا علیها السلام نص یعنی وصیت کرده باشد، فاطمه‌ای که قطعاً در مقدمه خاندان و اهل بیت است، و آیا این به این معناست که مثلا فاطمه علیها السلام از اهل بیت نیست؟ به اطرتی که در روایات قبلی به اصحاب عبا یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین تفسیر شده برگردیم و ببینیم آیا فقط در خصوص آنان است یا بر همه ائمه از فرزندان حسین علیه السلام نیز صدق می کند. از امام صادق جعفر ابن محمد، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه بر حوض نزد من بازگردند. مانند این دو و دو انگشت سبابش را کنار هم قرار داد. جابر ابن عبدالله انصاری بلند شد و عرض کرد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عترت شما چه افرادی هستند؟ فرمود علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین تا روز قیامت. آیا برای فردی درست است که قائل شود که بین این دو حدیث تعارض وجود دارد؟ چون حدیث اول عترت را به اصحاب عبا تفسیر کرده و حدیث دوم آن را به ائمه از فرزندان حسین علیه السلام تا روز قیامت تفسیر کرده است. طبعاً درست نیست. پاسخ به فرد اعتراض کننده اینگونه می آید: تفسیر عترت به اصحاب عبا به معنای اختصاص آن فقط به آنان نیست و اثبات ویژگی برای چیزی به معنای نفع آن از غیرش نیست، بلکه برای سخن اهل بیت علیهم السلام حکمتها و هدفها و ارادهها و مناسبتها و حالاتها و اجمال و تفصیل و ظروفی دارد، از جمله تقیه و ابتلا و رعایت حال شنونده و مراعات به خاطر نگهداری اسرار از غیر اهلش و تا آخر می باشد. اینها به عنوان مثال بود و شواهد اجمال و تفسیر در سخن اهل بیت علیهم السلام بسیار است. ب. بر فردی که به مسئله اوصیای امام مهدی علیه السلام آگاه است، پنهان نیست که آن از اسراری است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیه السلام قصد پنهان کردن آن را داشتند، به خاطر حکمتی که خود می دانند و راز را نمی توان در هر زمان و مکانی پخش کرد، وگرنه دیگر راز نیست، بلکه اگر ضرورتی به اشاره کردن به آن باشد به آن با اشاره و پنهان کردن و غیره اشاره می شود. به همین خاطر می یابیم که اهل بیت علیهم السلام مهدیین را به خاطر اتمام حجت بر منکرینشان یا بر اهل زمانشان ذکر می کنند، ولی طبعاً به صورت اشاره و ایما و پنهان کردن و گاهی به صورت غیر آشکار تصریح می کنند، چون زمان امتحان به آنان در آن وقت نبوده است و چون مردم به 12 ائمه علیهم السلام ایمان نداشتند چه برسد به غیر آنان، بلکه به خلافت امیرالمومنین علیه السلام ایمان نداشتند. و اگر دقت کنیم به اینکه مسئله اوصیای امام مهدی علیه السلام در ضمن بلا و امتحانی که برای مردم آخر الزمان است، قطعاً باید این امتحان و بلا برای اینکه صحیح باشد پنهان باشد، وگرنه بلا و امتحان نبود. فردی این کار را نمی کند که سوالات امتحانی را بدهد و پاسخهای آن را به صورت صریح بدهد که هیچ گونه شک یا اغمازی در آن نباشد.
از این امتحان اهل بیت علیهم السلام در روایات زیاد برحذر داشتند و شیعیانشان را از احتمالات معینی که حاصل می شود برحذر می داشتند و اگر اتفاق بیفتد نباید آن را انکار کرد و بعضی از روایات را ذکر می کنم و شرحش را برای خواننده دانا می گذارم. فضیل ابن یسار از ابی جعفر علیه السلام روایت می کند و می گوید به آن حضرت عرض کردم آیا این امر وقت معینی دارد؟ فرمود کسانی که وقت معین می کنند دروغ می گویند، کسانی که وقت تعیین می کنند دروغ می گویند. همانا موسی علیه السلام هنگامی که به دعوت پروردگار خود بیرون شد به قومش 30 روز وعده داد و هنگامی که خداوند بر آن 30 روز 10 روز افزود قوم او گفتند موسی با ما خلاف وعده کرد، پس کردند آنچه کردند. پس هرگاه ما حدیثی را برای شما بازگو کردیم و طبق آنچه برای شما گفتیم پیش آمد بگویید خداوند راست فرموده است، و هرگاه حدیثی را برای شما بازگو کردیم و خلاف آنچه گفته این پیش آمد باز شما بگویید خداوند راست فرموده است، که دوبار پاداش داده خواهید شد. ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام روایت می کند که می فرماید خداوند تعالی به عمران پدر مریم مادر عیسی علیه السلام وحی کرد که من به تو پسری می بخشم سالم و مبارک که به اذن خدا کور مادرزاد و پیس را درمان کند و مردگان را زنده کند و پیغمبر بنی اسرائیلش قرار دهم. عمران این مطلب را به همسرش هنه که مادر مریم است گزارش داد. چون به مریم حامل گشت فکر می کرد یه حملش پسر است. چون او را زایید و دید دختر است گفت پروردگارا من دختر زاییدم و پسر مانند دختر نیست، یعنی دختر که پیغمبر نمی شود. خداوند عزوجل درباره او می فرماید خدا به آنچه او را زاییده داناتر است. سپس چون خداوند متعال عیسی را به مریم بخشید او همان پیغمبری بود که به عمران بشارت داده شده بود و به او وعده کرده بودند. پس هرگاه ما درباره مردی از خاندان خود چیزی گفتیم و در فرزند یا فرزند زاده او پیدا شد آن را انکار نکنید. ابی عبدالله علیه السلام می فرماید هرگاه درباره مردی سخنی گوییم و در او نباشد و در فرزند یا نوه او باشد انکار نکنید، زیرا خداوند متعال هرچه خواهد می کند. ابی خدیجه می گوید از ابا عبدالله علیه السلام شنیدم که می فرماید گاهی انسان با صفت عدالت یا ستم سنجیده می شود و به آن سنجش نسبتش می دهند، در صورتی که خودش آن صفت را دارا نیست بلکه پسرش یا پسر پسرش بعد از او دارای آن صفت می باشد. پس او همان است که آن صفت درباره اش گفته شده. ابی حمزه تمالی می گوید ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام فرمودند ای ابو حمزه، وقتی در مورد مسئله به شما گفتیم که از اینجا می آید ولی از آنجا آمد، خداوند هر کاری بخواهد انجام می دهد و اگر امروز به شما حدیثی گفتیم و فردا برخلاف آن گفتیم خداوند آنچه بخواهد محو و اثبات می کند. آیا این اخبار و امثال آن هشدار به چیزی که در آخر زمان واقع می شود اشاره نمی کنند و در مورد مسئله امام مهدی علیه السلام اهل بیت علیهم السلام حریص بودند که به آن اشاره کنند بدون اینکه بدان تصریح نمایند، به خاطر حکمت مشخصی که آنان می‌دانند؟ آیا بعد از این انذار عذری برای عذر آورندهی باقی می ماند تا در دین خداوند با نظرش بنگرد، یا اینکه می خواهد امام مهدی علیه السلام بر اساس آنچه می فهمد یا می شناسد بیاید، وگرنه ایشان را تصدیق نمی کند و از دستور ایشان اطاعت نمی کند. مسئله پنهان کردن عمدی موضوع اوصیای امام مهدی علیه السلام و اینکه آن جزو راز هاست، این موضوع را می توانیم از مطلب زیر بفهمیم. عبدالله ابن حارس می گوید به علی علیه السلام عرض کردم ای امیر المؤمنین، از رخدادهای پس از امام قائم علیه السلام مرا مطلع گردان. فرمود ای پسر حارس، این چیزی است که ذکر آن موکول به خود اوست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من سفارش کرده است که آن را جز به حسن و حسین علیه السلام نگویم. و در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام که در آن بعضی علامات قیام قائم علیه السلام ذکر می کند آمده است، در این هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبهی پذیرفته نشود و عملی بالا نرود و فردی ایمانش مورد پذیرش نیست مگر اینکه از قبل ایمان آورده باشد یا در ایمانش خیری کسب کرده باشد. سپس فرمود دیگر از من نپرسید که بعد از آن چه خواهد شد، زیرا حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از من پیمان گرفته است که آن را جز به خاندانم نگویم. ذکر فرزندان امام مهدی علیه السلام به صورت واضح اشاره نشده مگر بعد از کشته شدن امام حسین علیه السلام یا اندکی قبل از آن بوده است و حتی وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مهدیین علیه السلام به صورت علنی جز در زمان امام صادق علیه السلام برای ما روایت نشده است و این حکمت خداست که برای حفظ این راز بزرگ اقتضا کرده است. به همین خاطر بعضی از روایات اوصیا را می‌یابیم که اوصیا را ذکر می‌کنند و آنها را تا قائم علیه السلام به حساب می‌آورد و بعضی به سخن تا روز قیامت کفایت کرده اند و بعضی از آنها به اوصیای بعد از قائم علیه السلام اشاره دارد، نه اینکه آنان فرزندانش هستند. و این نقشه خداوند متعال و حکمت ایشان در پنهانی این مسئله است تا اینکه وقتش برسد و صاحبش آن را بیان کند و تا فردی غیر از صاحبش آن را ادعا نکند. در بسیاری از روایات وارد شده که وقتی قائم علیه السلام قیام کند به امر پنهانی دعوت می کند که جمهور از آن بیخبر هستند و ایشان به مسئله جدیدی که بر عرب شدید است دعوت می کند. ابی جعفر علیه السلام می فرماید قائم ما چون قیام کند مردم را به امر نوینی دعوت خواهد نمود، همانگونه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوت فرمود و اسلام قریبانه آغاز شد و باز همچنان که شروع شده قریب خواهد گردید و خوشا به حال قریبان. مالک جهنی گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم ما صاحب این امر را به گونه‌ای وصف می‌کنیم که احدی از مردم بدان گونه نیست. فرمود نه به خدا قسم، هرگز این نخواهد شد تا آنکه او خود بر شما بدان احتجاج کند و شما را به سوی آن بخواند. ابی جعفر علیه السلام می‌فرماید مهدی به این خاطر مهدی نامیده می شود چون به مسئله پنهانی هدایت می کند. و امام صادق علیه السلام می فرماید وقتی قائم قیام کند امری می آورد که قبلا نبوده است. و امیر المومنین علیه السلام در خطبه خیلی طولانی می فرماید کتاب جدیدی آشکار می کند و آن بر کافران سخت و شدید است. مردم را به امری دعوت می کند که هر فردی به آن اقرار کند هدایت می شود و هر فردی آن را انکار کند گمراه می شود
وای و وای بر فردی که او را انکار کند. با این حال میابیم که اهل بیت در روایات زیادی به ذکر مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام تصریح کردند، برای اینکه بر منکرین و انکار کنندگان حجت اقامه کنند. همچنین به آن به صورت غیر مستقیم اشاره کردند، مواردی که در آنها اشاره شده مانند موارد زیر است. امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث طولانی در معراج فرمود: ای محمد، گفتم ای پروردگار من تبارکت و تعالیت، ندا رسید: ای محمد، تو بنده من و من پروردگار تو ام، مرا پرستش کن و بر من توکل نما، تو نور من در میان بندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجت من در بین مردمانی. بهشت من برای کسی است که از تو پیروی کند و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت کند، و کرامتم را برای اوصیای تو لازم گردانیدم و ثوابم را برای شیعیان تو مقرر داشتم. گفتم: پروردگارا، اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید: ای محمد، اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده است و من در حالی که در مقابل پروردگارم بودم به ساق عرش نگریستم و 12 نور دیدم و در هر نور و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بر آن نوشته شده بود. اول ایشان علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخر آنها مهدی امتم بود. گفتم: پروردگارا، آیا آنها اوصیای پس از من هستند؟ ندا آمد که ای محمد، آنها اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بر خلایق بعد از تو هستند و آنها اوصیا و خلفای تو و بهترین خلق من پس از تو می باشند. به عزت و جلالم سوگند که به واسطه ایشان دینم را چیره و کلمه ام را بلند می نمایم. توسط آخرین آنها زمین را از دشمنانم پاک می گردانم و مشرق و مغرب زمین را به تملیک او در می آورم و باد را مسخر او می کنم و گردنکشان سخت را رام او می سازم و او را با نردبان ترقی بالا می برم و با لشکریان خود یاریش می کنم و با فرشتگانم به او مدد می رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمانم را بر توحیدم گرد آورد. سپس ملکش را تداوم بخشم و روزگار را در اختیار اولیای خود قرار دهم تا روز قیامت فرا رسد. با چه فردی فرماندهی امام مهدی علیه السلام و دولت ایشان دائمی می شود و منظور از اولیایی چه افرادی هستند که خداوند روزگار دولت عدل الهی بین آنان تا روز قیامت می چرخد؟ با توجه به اینکه امام مهدی علیه السلام بعد از مدت کوتاهی از فرماندهیش از دنیا می رود یا به شهادت می رسد، همچنین با توجه به اینکه خداوند فرمود ثم لعدی من ملکهو، سپس فرماندهی را تداوم می بخشم و پنهان نیست که ثم یعنی سپس عطف یا فاصله را می رساند. بعد خداوند متعال این سخن را آورده است که روزگاران بین اولیای ایشان می چرخد، و چیزی که معلوم است این که مذهب خاندان محمد صلوات الله علیه اجمعین برای این استوار است که خداوند بر مردم حجتی را برپا نمی کند مگر اینکه وی معصوم و از نسل امام حسین علیه السلام باشد. پس اصلا ممکن نیست که این اولیا غیر از مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام باشند که در وصیت رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفاتش بر آنان منصوص شده
و غیر از آن در روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده اند. و در خبر بیهس رسول جن به سوی امام امیرالمؤمنین علیه السلام و سؤالش از تفسیر سوره قدر آمده است. وقتی آدم علیه السلام به دنیا هبوط نمود، دنیا تاریک بود. آدم علیه السلام گفت: با اجازه پروردگارشان، آیا می دانی چه اجازه‌ای بود؟ گفت: خیر. فرمود: خداوند متعال به جبرئیل فرستاد: ای پروردگار من، به حق محمد و علی نوری که برایم بوده را بازگردان. خداوند تبارک و تعالی او را به دنیا هبوط نمود و آدم با نور ما روشنی می گرفت. به همین خاطر شب قدر نامیده شد. وقتی آدم علیه السلام در دنیا باقی ماند و در آن 400 سال زندگی کرد، خداوند بر او تابوتی از نور فرستاد که 12 درب داشت. برای هر دربی وصی قائمی است که با سیره پیامبران رفتار می کند. عرض کرد: پروردگار من، اینها چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود: ای آدم، اولین پیامبران تو هستی و دومی نوح و سومی ابراهیم و چهارمی موسی و پنجمی عیسی و ششمی محمد خاتم الانبیا است. اما اوصیای اولین آنها فرزند شیس و دومی سان ابن نو و سومی اسماعیل ابن ابراهیم و چهارمی یوشع ابن نون و پنجمی شمعون صفاست و ششمی علی ابن ابی طالب علیه السلام است و آخرین آنان قائم از فرزندان محمد است، فردی که توسط وی دینم را بر تمام دینها آشکار می کنم، هرچند مشرکین آن را ناپسند بدانند. فرمود: آدم تابوت را به شیس داد و آدم از دنیا رفت. به همین خاطر خداوند متعال فرمود: ما در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگهت کرد؟ شب قدر از 1000 ماه ارجمندتر است. نور ما را خداوند به دنیا فرستاد تا با نور ما مؤمنین نور بگیرند و کافرین کور شوند. اما فرموده اش: فرشتگان فرستاده می شوند. وقتی خداوند محمد صلی الله علیه و سلم را مبعوث کرد، با ایشان تابوتی از در سفید بود که برایش 12 درب بود و در آن صحیفه سفید است که در آن نامهای 12 نفر است و آن را بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضه کردند و دستورش از پروردگارش این بود که حق برای آنان است و آنان انوارند. عرض کرد: ای امیرالمؤمنین، آنان چه افرادی هستند؟ فرمود: من و فرزندانم هستیم، حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و محمد ابن حسن صاحب زمان علیه السلام، و بعد از آنان اتباع ما هستند و شیعیان ما که به ولایت ما اقرار می کنند و ولایت دشمنان ما را انکار می کنند. در اینجا بیهس از افرادی سؤال می کند که صاحب حقند و آنان انوار هستند و کسانی هستند که فرشتگان در شب قدر بر آنها نازل می شوند. پاسخ آمد که آنان 12 امام هستند و بعد از آنان این افراد هستند و بعد از آنان دنبال روحای ما می باشند و شیعیان ما که به ولایت ما اقرار می کنند و ولایت دشمنان ما را انکار می کنند. چیزی که معلوم است، مقصود از حق در اینجا همان حق امامت و خلافت و حجیت بر آفریده هاست. و همچنین معلوم است که فرشتگان در شب قدر فقط بر حجتی معصوم از آل محمد علیه السلام فرستاده می شوند. چه کسانی بعد از 12 امام علیه السلام این ویژگی را دارند غیر از مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام؟ اگر گفته شود این افرادی که در روایت به شیعه اهل بیت علیه السلام توصیف شدند چگونه می توانند اوصیا باشند؟ می گویم لفظ شیعه از مشایعت و همراهی گرفته شده و به معنای همراهی و اقتدا و یاری کردن است و مفهومی مشکک می باشد، یعنی بر مصادیقش هر کدام به حسب خود و با تفاوت صدق می کند و آن صفت بزرگی است که پیامبر خدا ابراهیم علیه السلام به آن توصیف شده است. خداوند متعال می فرماید و ابراهیم جزو شیعیان اوست. بنابراین همه ائمه علیهم السلام شیعه امیرالمؤمنین هستند. همچنین مهدیین و بقیه شیعیان و هر کدام به حسب خودشان. چون ائمه علیهم السلام بر روش و رفتار علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشند و آنان در بالاترین مرتبه همراهی و دنبال روی و یاری جزو شیعیان او هستند. در موارد دیگر می‌یابیم مهدیین توصیف شده اند که گروهی از شیعه خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ابو بصیر گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم ای فرزند رسول خدا، من از پدر شما شنیدم که می‌فرمود پس از قائم 12 مهدی خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود 12 مهدی گفته است، نه 12 امام. آنها قومی از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حق ما می خوانند. مخفی نماند که مقام ائمه از جهت فضیلت غیر از مقام مهدیین علیه السلام است و وصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله را محکم نموده است و اوصیای بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به 12 امام و 12 مهدی تقسیم نموده است. در اینجا دو مقام وجود دارد، مقام امامت و مقام هدایت، و این به این معنا نیست که 12 امام علیهم السلام مهدیین نیستند و همچنین به این معنا نیست که مهدیین 12 گانه علیهم السلام ائمه نیستند و اهل بیت علیهم السلام در روایت‌هایشان تصریح کردند که ائمه 12 گانه علیهم السلام مهدیین هستند و همچنین از آنان علیهم السلام وارد شده که همه مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام امام هستند. از امام مهدی علیه السلام در چگونگی درود بر اوصیا روایت شده است و بر ولیت و والیان عهدش و امامان از فرزندانش درود بفرست و به عمرهایشان مدت ببخش و در اجلهایشان زیاد کن و آنان را به بهترین آرزوهای دینی و دنیوی و اخروی آنان برسان، تو بر هر چیز توانا هستی. از امام رضا علیه السلام در دعایی برای صاحب الامر علیه السلام روایت شده است، خدایا بر والیان عهدش و امامان ما بعدش درود بفرست و آنان را به آرزوهایشان برسان و یاریشان نما و امرشان را به اتمام برسان و ستونهایشان را ثابت کن و ما را یاور آنان قرار بده و یاران دینت قرار بده. آنان معدنهای کلمه های تو هستند و نگهبانان علمت و ارکان توحیدت و ستونهای دینت و والیان امرت و بندگان خالصت و برگزیدگان آفریده هایت و اولیای تو نواده های اولیایت و برگزیده های فرزندان پیامبرت هستند و سلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاتو. از مطالبی که گذشت می فهمیم اگر اوصیای بعد از امام مهدی علیه السلام را به ائمه 12 گانه منصوب و مقرون کنیم، آنان مهدیین هستند به خاطر اینکه بین مقام امامت و هدایت جدایی بیندازیم، و اگر به اوصیای امام مهدی علیه السلام از جهت خودشان نگاه کنیم و آنان مهدیین و ائمه هستند، چون آنان جزو اوصیای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشند و بعد از امام مهدی علیه السلام حجت بر مردم زمین هستند. مفضل ابن عمر گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم این فرمایش خداوند عزوجل معنایش چیست که می فرماید بلکه آن ساعت را دروغ شمردند و ما نیز شعله های آتش را برای کسی که قیامت را دروغ شمرده آماده ساخته ایم. آن حضرت در پاسخ فرمود همانا خداوند متعال سال را به شکل 12 ماه آفرید و شب را 12 ساعت و روز را نیز 12 ساعت قرار داد. از ما اهل بیت نیز 12 نفر آفرید که فرشتگان با آنان حدیث می کنند و امیر المؤمنین علیه السلام یکی از آن ساعت هاست. از ابی صائب نقل شده که امام صادق علیه السلام فرموده شب 12 ساعت است و روز نیز 12 ساعت می باشد و ماه ها نیز 12 ماه است و ائمه نیز 12 امام هستند و نقبا نیز 12 نقیبند و علی خود ساعتی از آن 12 ساعت است و آن همان گفتار خداوند عز و جل است که می فرماید و ما شعله های آتش را برای کسی که ساعت موعود را دروغ شمارد آماده ساخته ایم. اشاره به مهدیین در این دو روایت روشن و واضح است. به فرموده ایشان علیه السلام در روایت اول دقت کن و شب را 12 ساعت قرار داد و روز را 12 ساعت و از ما 12 محدث است و امیر المؤمنین علیه السلام یکی از این ساعات است، یعنی ایشان ساعتی از ساعتهای شب است و ائمه بعدش تا امام حجت ابن محمد ابن الحسن علیه السلام نیز این گونه هستند، چون آنان در دولت باطل می زیستند. فقط باید افرادی که 12 ساعت روز را تشکیل می دهند را بشناسیم و اینکه مقصود از روز چیست. روایت دوم مسئله را بیشتر توضیح می دهد. به سخن ایشان علیه السلام دقت کن، شب 12 ساعت است و روز 12 ساعت و ائمه 12 امام می باشند و نقیب ها 12 نقیب یعنی برگزیده هستند و علی یکی از ساعت 12 ساعت است. این 12 نقیب که ذکر آنان بعد از 12 امام شده چه کسانی هستند؟ کسانی که مقابل 12 ساعت روز می باشند، در حالی که ائمه علیهم السلام در مقابل 12 ساعت شب هستند. واضح است که ساعتهای روز در دو حدیث و همچنین منظور از 12 نقیب در روایت دوم همان 12 مهدی از فرزندان امام مهدی علیه السلام هستند و به خصوص وقتی این مطلب را با روایاتی که بر 12 مهدیین و از نسل امام مهدی علیه السلام پشتیبانی کنیم و اهل بیت علیهم السلام ما را به دقت نمودن در سخنهایشان راه نمایی کردند. امام صادق علیه السلام فرمود شب 12 ساعت است و روز نیز 12 ساعت می باشد و ماها نیز 12 ماه است و ائمه نیز 12 امام هستند و نقبا نیز 12 نقیبند و علی خود ساعتی از آن 12 ساعت است و آن همان گفتار خداوند عز و جل است که می فرماید وقتی به روایات اهل بیت علیهم السلام برای شناخت شب روز که به آنان و دولتشان علیهم السلام مربوط است مراجعه کنیم، مسئله به بهترین صورت روشن می شود. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند و می گوید در مورد فرموده خداوند پرسیدم که فرموده قسم به خورشید و نورش، فرمود خورشید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که به واسطه آن برای مردم دینشان را روشن کرده است. عرض کردم قسم به ماه وقتی بعد از آن بیاید، فرمود آن امیرالمؤمنین علیه السلام است. عرض کردم و شب زمانی که آن را بپوشاند، فرمود اینها ائمه جور و ستم هستند که به غیر از خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در امر استبداد کردند و در مکانی نشستند که خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آنان به آن سزاوارتر است. در نتیجه دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با ستم و جور پوشیدند و آن سخن خداوند است و قسم به شب زمانی که آن را می پوشاند، فرمود ستم آنان نور روز را می پوشاند. عرض کردم و قسم به زمانی که آن را روشن کند، فرمود این امامی از فرزندان فاطمه علیها السلام می باشد که از دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسیده می شود و برای فردی که از او بپرسد تجلی می کند و سخن خداوند را حکایت نمود و قسم به روز زمانی که آن را روشن کند و سخن خداوند و قسم به نفس و آنچه او را وسوسه کند، فرمود آن را آفرید و شکل داد و سخن خداوند و کارهای بد و نیکش را به او الهام کرد، یعنی به او شناساند و به او الهام نمود، بعد او را مخیر کرد و انتخاب نمود. فردی که آن را پاک کند رستگار شد، یعنی نفسش را پاک کرد، و فردی که او را فریب داد زیان نمود، یعنی او را فریب داد. محمد ابن مسلم می گوید از امام باقر علیه السلام در مورد سخن خداوند پرسیدم قسم به شب زمانی که دربر گیرد، فرمود شب در اینجا فلانی است که امیرالمؤمنین علیه السلام را در دولتی که برای او و علیه حضرت جاری شد دربر گرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام در دولت آنان تا زمانی که به اتمام برسد صبر کرد. عرض کرد و روز وقتی تجلی نماید، فرمود منظور از روز قائم علیه السلام از ما اهل بیت است. وقتی قیام کند دولتش بر باطل غلبه پیدا کند و در قرآن ضرب المثل هایی برای مردم زده شده است و خداوند به واسطه قرآن پیامبرش و ما را مورد خطاب قرار داده است و فردی غیر از ما آن را نمی داند. بنابراین شب همان دولت باطل بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و منظور از 12 ساعت شب همان 12 امام هستند که اولین آنان امیرالمؤمنین علیه السلام و آخرین آنان امام مهدی علیه السلام است. چون آنان زندگی خود را در آن دولت گذراندند و منظور از روز همان دولت امام مهدی علیه السلام و دولت عدل الهی است و منظور از ساعتهای آن همان 12 نقیب مهدیین هستند که اولین آنان احمد وصی امام مهدی علیه السلام و آخرین آنان کسی که فرزندی ندارد و حسین ابن علی علیه السلام بر او خروج و رجعت می کند. و از آنجایی که عمر شریف امام مهدی علیه السلام در دولت عدل الهی بسیار کوتاه است، هرگاه آن را با مدت زمان زندگی ایشان در دولت باطل مقایسه کنیم، ایشان از این جهت جزو ساعتهای شب است، ولی از جهت دیگر خود ایشان روز است و 12 ساعت آن همان اوصیای مهدیین ایشان علیهم السلام هستند، چون آنان ادامه حکومت و دولت و فرماندهی و روش ایشان هستند، حتی نام ایشان مهدی است. و اگر بگویید بر این اساس شایسته است که مهدی اول یعنی احمد یعنی اولین اوصیای امام مهدی علیه السلام وجود نخواهد داشت مگر بعد از قیام امام مهدی علیه السلام، چون ایشان جزو ساعتهای روز است و ساعتهای روز بعد از تابیدن خورشید امام مهدی علیه السلام آغاز می شوند. می گویم اولین ساعت از ساعات روز از جهت شرعی همان ساعت فجر است، یعنی از زمان طلوع فجر تا طلوع خورشید، و این ساعت در حقیقت برزخ و حد فاصلی بین شب و روز است، به خصوص از جهت مخلوط بودن نور و تاریکی با یکدیگر. در نتیجه از یک جهت صحیح است که آن را توصیف به روز کنیم، چون اولین ساعت آن است، چون اولین ساعت آن است، و از یک جهت صحیح است که آن را توصیف به شب کنیم، چون تاریکی به صورت کامل از آن از بین نرفته است، بلکه روایت شده که این ساعت نه از ساعت‌های شب است و نه از ساعت‌های روز، و آن ساعتی از ساعت‌های بهشت است. در گفتگوی دانشمند مسیحی با امام باقر علیه السلام آمده است: نصرانی عرض کرد من از تو بپرسم یا تو از من میپرسی؟ فرمود تو از من بپرس. نصرانی رو به نصاری کرده گفت ای گروه نصاری، مردی از امت محمد به من میگوید تو از من بپرس، شایسته است چند مسئله از او بپرسم. سپس عرض کرد ای بنده خدا بگو آن ساعتی که نه از شب است و نه از روز چه ساعتی است؟ امام باقر علیه السلام فرمود ما بین سپیده دم تا زدن خورشید. نصرانی گفت اگر نه از ساعتهای شب است و نه از ساعتهای روز پس از چه ساعتی است؟ امام علیه السلام فرمود از ساعتهای بهشت است و در آن ساعت است که بیماران ما بهبودی یابند. اینجاست که فرد متأمل در کلام اهل بیت علیهم السلام از ربط عجیبی در سخنشان شگفت زده می شود، وقتی که می بیند اولین اوصیای امام مهدی علیه السلام که اولین ساعت روز را تمثیل می کند برزخ و حد فاصلی بین دولت باطل و بین دولت حق یعنی بین شب و روز می باشد، و ایشان اولین ساعت روز از یک جهتی که اولین وصی برای امام مهدی علیه السلام و معاصر ایشان و اولین حاکم دولت عدل الهی بعد از پدرش علیه السلام هستند، و از جهت دیگر می بیند که ایشان شبیه ساعت شب است، چون در پایان دولت ستم ظهور می کند و مقدم ساز پدرش یعنی روز است، چون تاریکی شب به صورت کامل از بین نرفته است بلکه شب یعنی فجر به تدریج از بین می رود و ایشان از این جهت به اون نگاه می شود که جزو ساعتهای شب است یا شبیه آن است، بلکه بیشتر از ساعتهای روز به ساعت شب نزدیک تر است و به تدریج شبیه ساعت روز می شود تا اینکه از این جهت که جزو ساعت شب است به او نگاه می شود، بلکه از ساعتهای شب به ساعت روز نزدیک تر است. این دلیل یا مؤیدی است که اولین اوصیای امام مهدی علیه السلام باید مقدم ساز ایشان باشد و باید قبل از قیام مقدس ایشان وجود داشته باشد، و این اشاره را از دست ندهیم که این سخن با وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفاتش ارتباط عجیبی دارد، وصیتی که اولین وصی امام مهدی علیه السلام را به اولین مؤمنان توصیف کرده است. اولین مؤمنین به امام مهدی علیه السلام در هنگام ظهورشان، در هنگام ظهور ایشان، و اولین تصدیق کننده و یاریگر ایشان، و تفصیل این مطلب در کتاب‌های دیگر وجود دارد و آن را تکرار نمی کنم. بلکه می بینیم که مهدی اول یعنی احمد از افضلترین اوصیای امام مهدی علیه السلام است، یعنی ایشان با فضیلت ترین ساعت روز است و این مطابق با سخن اهل بیت علیهم السلام است که او اولین ساعت از ساعات روز است، همانطور که در سخن امام باقر علیه السلام وجود دارد و ساعت فجر را به یکی از ساعات بهشت توصیف کرده است با این فرموده اش از ساعات بهشت است و بیماران ما در آن خوب می شوند. همچنین فرد خردمند نباید توجه به این سخن امام باقر علیه السلام را از دست بدهد و بیماران ما در آن خوب می شوند. خوب شدن از بیماری همان صحت و نماد شفا پیدا کردن شیعه آل محمد علیهم السلام در دولت ستم است و در مدت غیبت حجت و فرو رفتن مردم در فتنه ها و انحراف آنان بیمار هستند. اگر مقداری از چیزی که به مردم رسیده از جایی که می دانند یا نمی دانند به آنان نرسیده باشد، در نتیجه ظهور وصی امام مهدی علیه السلام یعنی اولین ساعات روز و فجر است. بیدار نمودن آنان از خواب غفلت و نجات آنان از سرگردانی و حیرت است و هر کدام در حد خودشان کم کم شروع به دیدن حقایق می کنند تا اینکه خورشید طلوع کند و اصلاً پنهانی نباشد. از امام باقر علیه السلام در توصیف این ساعت در پاسخش به نصرانی به لفظ دیگری آمده است: این ساعتی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید است و فرد مصیبت دیده در آن آرام می شود و فرد سحرخیز در آن می خوابد و فردی که به اغما رفته است در آن افاقه پیدا می کند. خداوند آن را در دنیا رغبتی برای راغبان قرار می دهد و در آخرت برای افرادی که برای آن کار می کردند و آن را دلیل روشن و حجت رساننده ای بر انکار کنندگان و متکبران و ترک کنندگان آنان قرار داده است. و بر اساس این لفظ در حقیقت نمی دانم بر کدام یک از این فقره تعلیق بزنم و فرد مصیبت دیده در آن آرام می شود و فرد سحرخیز در آن می خوابد و فردی که به اغما رفته است در آن افاقه پیدا می کند. خداوند آن را در دنیا رغبتی برای راغبان قرار می دهد و در آخرت برای افرادی که در آن کار می کردند و آن را دلیل روشن و حجت رسانندهی بر انکار کنندگان و متکبران و ترک کنندگان آنان قرار داده است. سخن در بیان اسرار آن طولانی می شود. فضیلت داشتن ساعتی از ساعات روز بر بقیه ساعات فقط در روایات نیست، بلکه حتی در قرآن کریم هم وارد شده است. خداوند متعال می فرماید قرآن فجر را برپا دار، چرا که قرآن فجر مشهود است و روایت شده که فرشتگان شب و فرشتگان روز هنگام فجر را مشاهده می کنند. و خداوند متعال می فرماید این چنین نیست که آنها تصور می کنند، سوگند به ماه و به شب هنگامی که پشت کند و به صبح هنگامی که چهره بگشاید که آن از مسائل مهم است. هشدار و انذاری است برای همه انسانها، برای کسانی که از شما که می خواهند پیش افتند یا عقب بمانند. هر کس در گرو اعمال خیش است مگر اصحاب یمین. محمد ابن فضیل از ابوالحسن علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود هر کسی به سمت ولایت ما بیاید از آتش جهنم دور میماند و هر کسی از ولایت ما دور بماند به سوی آتش جهنم میرود. محمد ابن فضیل گوید از حضرت ابوالحسن علیه السلام روایت میکند عرض کردم این جز یادآوری برای بشر نیست؟ فرمود آری، ولایت علی علیه السلام است. عرض کردم آن یکی از حوادث بزرگ است؟ فرمود یعنی ولایت. عرض کردم برای هر کس از شما که بخواهد جلو رود یا عقب افتد؟ فرمود یعنی کسی که به ولایت ما جلو رود از دوزخ عقب افتد و آن که از ما عقب کشد به دوزخ جلو رود. عرض کردم جز اصحاب یمین؟ فرمود آنها به خدا شیعیان ما می باشند. عرض کردم ما از نماز گزاران نبودیم؟ فرمود یعنی ما وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیا پس از او را دوست نداشتیم و بر آنها درود نمی فرستادند. عرض کردم آنها را چه شده که از این تذکر روی گرداندند؟ فرمود یعنی از ولایت روی گرداندند. عرض کردم نه این یادآوری است؟ فرمود یعنی ولایت. جابر از امام باقر علیه السلام در مورد فرموده خداوند پرسید و فرموده اش آنها تنها تذکری برای مردم است، برای فردی از شما که بخواهد جلو بماند یا عقب بماند. فرمود یعنی روزی قبل از خروج قائم علیه السلام. هر کسی میخواهد حق را قبول کند و به سمت آن برود و هر کسی بخواهد از آن عقب بماند و روز دین را تکذیب میکردی. فرمود روز دین روز خروج قائم علیه السلام است و فرموده خداوند آنان را چه شده که از تذکر رویگردان هستند، یعنی با تذکر و آیه امیر المؤمنین علیه السلام. سپس خداوند متعال فرمود بلکه هر کدام از آنان می خواهد که نامه ای باز شده برایشان بیاید. فرمود هر کدام از افرادی مخالفین می خواهند که کتابی از آسمان برای آنان فرستاده شود. سپس خداوند متعال فرمود خیر، از آخرت نمی ترسند، آن دولت قائم علیه السلام است. هر کسی که در این روایات بیندیشد آنچه برایش معلوم و به سوی آن راه نمایی شده مشخص می شود و در این مختصر تفصیل دادن نمی گنجد. امیدوارم معذرت خواهی را قبول کنید. بنابر این اولین ساعات روز
همان اولین مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام است و ایشان شبیه ساعات شب است، یا بگو ایشان برزخ و حد فاصلی بین شب و روز است، یا بگو ایشان برزخ یا حد فاصلی بین دولت کفر و دولت عدل است، یا بگو ایشان برزخ و مانعی بین مقام امامت و هدایت است. همه اینها به یک معناست. محمد ابن حسن ابن میمون از ابی هاشم روایت می کند به امام علی نقی علیه السلام گفته چرا نماز واجب و نافله در شبان روز 50 رکعت است و کم و زیاد نمی شوند؟ فرمود شب 12 ساعت دارد و میانه سپیده دم تا برآمدن خورشید نیز ساعتی است و روز نیز 12 ساعت است و برای هر ساعتی 2 رکعت نماز نهاده شده و از فرو شدن آفتاب تا نهان شدن روشنی آن قصق گفته شده است. شیخ صدوق می گوید حسن ابن عبدالله ابن سعید عسگری از عموی خود نقل می کند که ابو اسحاق گفت سعلب برای ما ساعت شب را چنین املا کرد: قصق، فهمه، اشوه، حداء، جنع، حزی، فقد، اقر، زلفه، سحری، بهره. و ساعات روز را چنین املا کرد: راد، شروق، متوع، ترحل، دلوک، جنوع، حجیر، زهیره، اصیل و طفل. حتی نامیدن اولین ساعات روز به راد شاید به اولین مهدیین ارتباطی داشته باشد، یعنی ایشان برگرداننده دین خداوند به اصولش است، یا اهل بدعتها و انحراف و ستم و جور را رد می کند و تا به آخر، یا از رد گرفته شده، یعنی یاور و یاریگر، همچنین یعنی پناهگاه، همانطور که در فرموده خداوند متعال و از زبان پیامبر خدا موسی علیه السلام است: و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است، او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند، می ترسم مرا تکذیب کنند. زبیدی در تاج العروس جلد 4 صفحه 450 و 453 در ماده ردد می گوید و فرموده خداوند متعال او را به عنوان پشتیبان من بفرست تا مرا تصدیق کند، کسی که این گونه آیه را بخواند جایز است که از اعتماد باشد و به معنای اعتماد سنگین است، در صورتی که آیه را با وقف و مخفف کردن همزه بخواند. مفصل ابن عمر گوید از امام صادق علیه السلام روایت می کند از این قول خداوند سبحان و متعال سؤال کردم: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که این چه کلماتی است؟ فرمود همان کلماتی است که آدم آن را از پروردگارش دریافت کرد و بر زبان جاری گشت و خداوند توبهش را پذیرفت و ایشان اینها را گفتند: خداوندا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین توبه مرا بپذیر، و خداوند توبه او را پذیرفت که او باز پذیر و بخشنده است. عرض کردم ای فرزند رسول خدا، مراد از فاتمهن چه بوده است؟ فرمود یعنی آنها را تا قائم علیه السلام ذکر کرده و تمام کرد، و آنان 12 امام هستند که 9 تن از ایشان از امام حسین علیه السلام هستند. مفضل گوید عرض کردم ای فرزند رسول خدا، مرا از معنی این کلام الهی که می فرماید و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، آگاه کنید، فرمود مقصود از آن امامت است که خداوند تعالی آن را تا روز قیامت در نسل حسین علیه السلام قرار داد. گوید عرض کردم ای فرزند رسول خدا، چرا امامت اختصاص به فرزندان حسین علیه السلام یافت نه فرزندان حسن علیه السلام، در حالی که آنها هر دو فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دو سبط او و سید جوانان بهشت هستند؟ فرمود موسی و هارون دو پیامبر مرسل و دو برادر بودند و خداوند تعالی پیامبری را در سلاله هارون قرار داد نه در سلاله موسی. هیچ یک از آن دو پیامبر را نگفتند چرا خداوند چنین کرده است و امامت خلافت حق تعالی در زمین است و هیچ کس را شایسته نیست که بگوید چرا آن را در سلاله حسین علیه السلام قرار داده است و نه حسن علیه السلام، زیرا خداوند متعال در جمیع افعالش حکیم است. از کردارش پرسش نشود اما از افعال آنها پرسش شود، از کاری که می کند بازخواست نمی شود و از آنان سؤال و بازخواست می شود. لا یسألو اما یفعلو و هم یسألو. در این روایت امام صادق علیه السلام بیان کرده است اولا خداوند کلمات را در فرزندان حسین علیه السلام تا روز قائم علیه السلام به اتمام رسانده است. سپس در پاسخ دیگرش بیان می کند خداوند امامت را تا روز قیامت در فرزندان حسین علیه السلام قرار داده است و از این می فهمیم که خداوند متعال آن را کلمه باقی در فرزندان قرار داده است، یعنی در امام بعد از امام مهدی علیه السلام که به واسطه ایشان علیه السلام به اتمام می رسد، یعنی امامت مهدیین، یا بگو مقام هدایت که بعد از مقام ولایت و امامت می آید و این فهم نزدیکتر و روشنتر است. زمانی که برای ما مشخص شد که قیامت مستقیم بعد از مرگ امام مهدی علیه السلام نیست، بلکه عمر ایشان در دولت عدل الهی واقعا کوتاه است، همانطور که روایات آن را بیان می کند و بعد از ایشان امامان و حجت هایی است که دولت عدل الهی را که خداوند بشریت را به آنان وعده داده است رهبری می کنند. تصور نشود که دولت امام مهدی علیه السلام مرهون به وجود زندگی شریف ایشان فقط خواهد بود. مدتی که روایت شده 9 سال یا 19 سال یا نزدیک به این مدت است، در حالی که بشریت هزاران سال در دولت ستم و طاغوت زندگی کردند، بلکه روایات بیان می کند که دولت امام مهدی علیه السلام تا زمانهای خیلی طولانی ادامه دارد. یونس ابن رباط گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود همانا اهل حق از آن هنگام که در سختی و شدت بودند پیوسته در آن به سر خواهند برد. هان بدانید این کار تا مدت کوتاهی است اما به عافیت طولانی خواهد انجامید. بلکه از روایات استفاده می شود که آخرین مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام 309 سال حکومت می کند و بعد از آن رجعت واقع می شود و با خروج امام حسین علیه السلام آغاز می شود. جابر ابن یزید جعفی گوید شنیدم امام باقر علیه السلام می فرمود به خدا قسم مردی از ما اهل بیت 300 سال به اضافه 9 حتماً و بدون تردید حکومت خواهد کرد. گوید به آن حضرت عرض کردم این کی خواهد شد؟ فرمود بعد از وفات قائم علیه السلام. به آن حضرت عرض کردم
قائم علیه السلام چقدر در عالم باقی میماند تا از دنیا برود؟ فرمود 19 سال. بعد منتصر خروج میکند و خونخواهی حسین علیه السلام و یارانش را میکند، میکشد و به اسارت میگیرد تا اینکه صفا خروج کند. منظور از منتصر در اینجا امام حسین علیه السلام و منظور از صفا امیرالمؤمنین علیه السلام است و امام حسین علیه السلام بعد از حکومت 12 مهدی از نسل امام مهدی علیه السلام خروج می کند، یعنی رجعت بعد از انتهای حکومت 12 مهدی از اوصیای امام مهدی علیه السلام می باشد و این 12 مهدی مدت حکومتش فقط 309 سال است و اینجا از آبایش 11 مهدیین بوده و 12 مهدی بدون فرزند است، یعنی برایش فرزندی نیست چون امامت به پایان رسیده و رجعت آغاز شده است و رجعت عالمی است که با عالم دنیوی الان ما تفاوت دارد. حسن ابن علی خزاز میگوید علی ابن ابی حمزه بر امام رضا علیه السلام وارد شد و به ایشان عرض کرد شما امام هستی؟ فرمود بله. به ایشان عرض کرد من از جدتان جعفر ابن محمد علیه السلام شنیدم که امام نیست مگر اینکه فرزند داشته باشد. فرمود ای شیخ، آیا فراموش کردی یا خود را به فراموشی زدی؟ جعفر علیه السلام این گونه نفرمود. جعفر علیه السلام فرمود امام نیست مگر اینکه فرزند دارد، مگر امامی که حسین ابن علی علیه السلام بر او خروج می کند و ایشان فرزند ندارد. به ایشان عرض کرد فدایتان شوم راست گفتید، از جدتان این چنین شنیدم که فرمود. این معنا از خلال روایت دیگر بیشتر روشن می شود و آن گفتگوی علی ابن ابی حمزه با امام رضا علیه السلام است. به تائینی به امام رضا علیه السلام در سخن طولانی می گوید ما روایت کردیم که امام از دنیا نمی رود مگر اینکه فرزندش را ببیند. ابوالحسن علیه السلام فرمود آیا در این حدیث مطلبی غیر از این نقل کردید؟ عرض کرد خیر. فرمود بله، به خدا قسم این روایت را نقل کردید مگر قائم علیه السلام و شما معنای آن را نمیدانید و اینکه برای چه گفته شده است. علی به ایشان عرض کرد بله، به خدا قسم این در حدیث است. ابوالحسن علیه السلام فرمود وای بر تو، چگونه به چیزی جرأت کردی که بعضی از آن را ترک کردی؟ خدا تو را موفق کند، به فرموده امام رضا علیه السلام دقت کن و شما معنای آن را نمی دانید و اینکه برای چه گفته شده است. اگر منظور امام مهدی علیه السلام بود، این مطلب بر مردی مانند علی ابن ابی حمزه بطائنی پنهان نمی شد. فردی که به زیادی حفظ و روایت حدیث اهل بیت علیهم السلام متمایز شده است، چگونه بر او پنهان بود در حالی که بیشتر مردم در آن زمان می دانستند که منظور از قائم امام مهدی علیه السلام است. بنابر این مادامی که این معنا یعنی فرزندی ندارد بر علی ابن ابی حمزه و بقیه راویان پنهان بود، پس باید منظور از این فرد شخصی غیر از امام مهدی علیه السلام باشد و این فرد آخرین مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام است. این مسئله است که منظور امام رضا علیه السلام بود با این فرموده اش و شما معنای آن را نمی دانید و اینکه برای چه گفته شده است. به مسئله و آن را کلمه باقی در فرزندانش قرار دادیم و دلالت آن بر مهدیین از فرزندان امام مهدی علیه السلام باز می گردیم و روایت دیگری ذکر می کنم که این فهم را تأیید می کند. هشام ابن سالم می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم حسن افضل است یا حسین؟ فرمود حسن علیه السلام از حسین علیه السلام افضل است. گوید گفتم پس چگونه است که امامت پس از حسین علیه السلام در فرزندان وی است و نه در فرزندان حسن علیه السلام؟ فرمود خداوند متعال خواسته است که سنت موسی و هارون را در حسن و حسین علیه السلام جاری سازد. آیا نمی بینی که آن دو در نبوت شریک بودند همچنان که حسن و حسین علیه السلام در امامت شریک بودند و خداوند تعالی نبوت را در فرزندان هارون علیه السلام قرار داد نه در فرزندان موسی علیه السلام، گرچه موسی علیه السلام افضل از هارون علیه السلام بود؟ گفتم آیا ممکن است در یک زمان دو امام باشند؟ فرمود خیر، مگر آنکه یکی از دو خاموش باشد و از دیگری پیروی نماید و دیگری ناطق و پیشوای وی باشد. اما در یک زمان دو امام ناطق نخواهد بود. گفتم آیا می شود پس از حسن و حسین علیهم السلام دو برادر امام باشند؟ فرمود خیر، و امامت در عقب حسین علیه السلام جاری است، همچنان که خداوند تعالی فرموده است و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، بعد از آن نیز در فرزندان و فرزندان فرزندان او تا روز قیامت جاری است. عبدالعلی ابن اعیون می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود خداوند عز و جل علی علیه السلام را به وصیت رسول الله صلی الله علیه وآلی و سلم اختصاص دادند و آنچه از آن حضرت به آن جناب رسید مال او می باشد، یعنی اموال رسول خدا، و ما ترک و آثار نبوت جملگی بعد از پیامبران بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن علی علیه السلام می باشد و امام حسن و امام حسین علیه السلام نیز به این معنا اقرار نمودند. سپس علی علیه السلام وصیت فرمودند که آنها از آن امام حسن علیه السلام بوده و امام حسین علیه السلام نیز آنها را بدون هیچ گونه معارضه ای تسلیم امر امام حسن علیه السلام نمودند تا وقتی که امر ولایت و امامت منتقل به حضرت سید الشهدا علیه السلام گردید. در این هنگام تمام اموال و ودایع مذکور منتقل به آن جناب شد و احدی با حضرتش در آن به منازعه بر نخواست و پس از آن حضرت اموال به حضرت علی ابن حسین علیه السلام منتقل گردید و آن جناب مستحق آنها شدند نه دیگری، به دلیل فرموده حق. و اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. و پس از علی ابن حسین علیه السلام ودایع نبوت و امامت صرفاً در فرزندان و فرزندان فرزندان است. بر ماست که بپرسیم چرا امام صادق علیه السلام این سخن را فرمود فی الاعقاب و اعقاب الاعقاب، در فرزندان و فرزند فرزندان، چون کلمه اعقاب دوبار تکرار شده است و کلمه اعقاب جمع عقب است و آن بر نه معصوم علیهم السلام صدق می کند و برای این که سخن واضح شود نیازی نیست که دوباره تکرار کنیم. در نتیجه باید فایده و معنای دیگری برای کلمه اعقاب دومی باشد، چون ائمه علیهم السلام با سخن اضافه سخن نمی فرمایند هاشاهم، و آنان سروران بلاغت و فصاحت هستند
همانطور که می فرمایند بهترین سخن کلامی است که اندک و رساننده باشد. هر کسی که در این روایت دقت کند و آن را با بعضی از روایات مقایسه کند در میابد که معنای آن این است که امامت بعد از حسین علیه السلام در دو مرحله استمرار دارد و یکی از آنان با دیگری در مقداری فضیلت تفاوت دارند. آن دو مرحله امامت و مرحله هدایت است، یعنی اعقاب ائمه و اعقاب مهدیین بعد از امام مهدی علیه السلام هستند. به همین خاطر امام صادق علیه السلام کلمه اعقاب را دو مرتبه تکرار کرد، الاعقاب و اعقاب الاعقاب. به همین مقدار به عنوان شاهد کفایت می کنم. عمرو بکائی از کعب الاحبار نقل می کند که درباره خلفا گفت آنان 12 نفرند که وقتی به پایان رسیدند و طبقه شایسته سر کار آمدند، خداوند عمر آنان را طولانی می کند. خداوند به این امت چنین وعده داده است. سپس این آیه را خواند: خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده که آنان را جانشینان زمین کند، همان گونه که کسانی را که قبل از آنان بودند جانشین کرده بود. او گفت: خداوند با بنی اسرائیل همچنین کرد و دشوار نیست که این امت را یک روز و یا یک نصف روز یک جا جمع کند، و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند 1000 سال است از آنچه می شمارند. ابن ابی حاتم رازی در تفسیرش این خبر را با کمی اختلاف آورده که با استادش از عمرو بکالی که از کعب الاحبار نقل می کند، آنان 12 نفر هستند. وقتی مدت آنان به پایان برسد، خداوند به جای آن 12 نفر مثل آنان قرار می دهد و خداوند این امت را این چنین وعده داده است و این آیه را خواند: خداوند به افرادی از شما که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند وعده داده است، همانطور که افراد قبلشان را به خلافت رساند، آنان را در زمین به خلافت می رساند و با بنی اسرائیل این چنین رفتار نمود. سخن خداوند متعال و دینی که از آن خوشنود است را برای آنان تمکین می بخشد. هرچند این روایت از کعب الاحبار روایت شده، ولی با روایات اهل بیت علیهم السلام موافق است و آن بر لفظ صدوق یعنی روایت اول دلالت می کند که گروه شایسته‌ای از خلفا بعد از امام مهدی علیه السلام وجود دارند و خلفا و حجت‌های بر مردم باید معصوم باشند و از اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به خصوص از نسل امام حسین علیه السلام و به خصوص از نسل امام مهدی علیه السلام باشند، چون امامت تا روز قیامت در فرزندان و فرزند فرزندان است، همانطور که روایات متواتر به آن تصریح می کند. بنابراین امکان ندارد که آنان افرادی غیر از مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام باشند، افرادی که با وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روایات متواتر معنوی از اهل بیت علیهم السلام به آنان تصریح شده است. اما با لفظ رازی یعنی روایت دوم و آن برآمدن 12 خلیفه بعد از 12 ائمه علیهم السلام تصریح می کند و اینکه آنان وعده خداوند متعال هستند. تا اینجا به آوردن روایات اشاره کننده به مهدیین از اوصیای امام مهدی علیه السلام
کفایت می کنم، وگرنه آنها زیاد هستند و از ذکر روایاتی که بر مهدیین و بر نسل امام مهدی علیه السلام تصریح می کند خودداری کردم، چون آنها در نزد برادران انصار مشخص است و آنها در تعدادی از کتب انصار امام مهدی علیه السلام نوشته و شرح داده شده است. ج. اما روایتی که پنداشته شده که با روایت مهدیین علیه السلام در تعارض است، متن آن عبارت است از: و آنان افرادی هستند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زمانی که مرا به آسمان بردند نامهای آنان را در ساق عرش با نور نوشته شده دیدم. 12 نام بود، یکی از آنان علی و دو فرزندش بودند و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی محسن و حجت قائم هستند. این ائمه از اهل بیت برگزیده و پاک هستند. به خدا قسم فردی غیر از آنان آن را ادعا نمی کند مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را با ابلیس و سربازانش محشور می کند. سخن از آن مانند روایت زیر است و فرموده اش زمانی که مرا به آسمان بردند نامهای آنان را در ساق عرش با نور نوشته شده دیدم. 12 نام بود، یکی از آنان علی و دو فرزندش بودند و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم هستند. بدون در نظر گرفتن هر چیزی، روایت تا اینجا با روایتی که 12 ائمه علیهم السلام را تا قائم علیه السلام می شمارد و اینکه آنان اوصیای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند تفاوتی ندارد و قبلاً بیان کردیم که این چنین روایاتی زمانی که ثابت می کنند ائمه 12 نفرند به معنای نفی 12 مهدی نیست. همانطور که گذشت، اثبات چیزی نفی مطالب غیر آن را نمی کند. و فرمودش علیه السلام این ائمه از اهل بیت برگزیده و پاک هستند. بیان شد که مقام امامت غیر از مقام هدایت است و اثبات عدد ائمه به معنای نفی تعداد مهدیین نیست. در نتیجه تعارضی در اینجا نیست، یعنی وقتی سخن در مورد ائمه و تعداد آنان است، این به آن معنا نیست که مهدیین نفی می شوند یا اوصیا و حجت ها فقط آنان هستند و غیر از آنان نیستند. و فرموده اش علیه السلام به خدا قسم فردی غیر از آنان آن را ادعا نمی کند مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را با ابلیس و سربازانش محشور می کند. در کتاب دلائل الامامه که علامه مجلسی از آن نقل کرده نیز چنین آمده است: غیرنا یعنی غیر ما، و نه غیرها غیر آن، و نه غیرهم یعنی غیر آنان. همچنین در کتاب الزام الناسب و معجم احادیث امام مهدی علیه السلام و موسوعه امام جواد علیه السلام نیز این چنین است: روایت با لفظ غیرها یعنی غیر آن فقط در بحار الانوار و منبعی که صاحب بحار الانوار از آن نقل کرده، عبارت با لفظ غیرنا یعنی غیر ما همانطور که از کتاب کفایت الاثر بیان کردم. بنابراین روایت مهدیین علیه السلام را نفی نمی کند، چون سخن ناظر به نفی امامت از نسل امام حسن علیه السلام است، همانطور که در آغاز روایت است و پاسخی است به فردی که گمان می کند امامت در فرزندان حسن و حسین علیه السلام ادامه دارد و به فرزندان حسین علیه السلام اختصاص ندارد، حتی اگر سخن را عمومیت ببخشیم، این روایت در مقام نفی امامت از افرادی به غیر از اهل برگزیده و پاکی از اوصیای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. کسانی که در وصیت شب وفات ایشان و در غیر آن در روایات متواتر معنوی به آنان تصریح شده است و آنان اوصیای امام مهدی علیه السلام و حجتهایی بر مردم بعد از ایشان هستند. این مطلب علاوه بر چیزی است که گذشت به اینکه اهل بیت علیهم السلام به صورت عمدی خواستار پنهان کردن مسئله مهدیین علیهم السلام بودند و بر اشاره کردن و کنایه و نص یعنی وصیت اعتماد کردند تا به صورت آشکار به آنان جلب توجه نشود، به خاطر حکمت مشخصی که تفصیل آن گذشت. اگر بگوییم معنای سخن این است که فردی غیر از این 12 فرد ادعا نمی کنند و آن نیز ناظر به مقام امامت است و نه هدایت، وگرنه مقام هدایت با روایت بسیاری ثابت است که اصلا نمی توان آن را رد کرد، حداقل باید کلام متشابه اهل بیت علیهم السلام را به محکم آن برگردانیم و فقط از متشابه دنبال روی نکنیم و روایات مهدیین صریح و محکم هستند و دلالتشان روشن است به اینکه بعد از امام مهدی علیه السلام 12 مهدی حجت‌های برخلق هستند. امام رضا علیه السلام فرمود فردی که متشابه قرآن را به محکم آن برگرداند به راه مستقیم هدایت یافته است. سپس فرمود در خبرهای ما روایات محکمی مانند محکم قرآن می باشد و روایات متشابهی مانند متشابه قرآن است. متشابه آن را به محکم آن برگردانید و از متشابه به غیر از محکم آن دنبال روی نکنید، چون گمراه می شوید. برادرم، لفظی که در سوالت آوردی یعنی فردی غیر از آنان ادعای آن را نمی کند، اصلا آن را در هیچ یک از منابع نیافتم. همچنین آن با مهدیین تعارضی ندارد، چون به مقام امامت باز می گردد و این مقام برای 12 ائمه علیهم السلام است، همانطور که وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن تصریح می کند: ای علی، بعد از من 12 امام و پس از آن 12 مهدی هستند. خلاصه سخن: روایت در صدد نفی امامت در فرزندان امام حسن علیه السلام یا فرزندان غیر اوست و آن را فقط محصور در فرزندان حسین علیه السلام می کند و اوصیای امام مهدی علیه السلام از فرزندان حسین علیه السلام و از اهل بیت علیهم السلام هستند. اصلاً این روایت ارتباطی به نفی امامت مهدیین علیهم السلام ندارد.